پارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. هم زبانان، هم دلان، هم سرشتان سلام. پارسیگویان این هفته رو با آغازین بیت شاهنامه حکیم طوس آغاز کردم و به روان پاک او و به شما پارسی دوستان گرامی درود می فرستم.
فردوسی خود شاهنامه شد تا سالیان سال ایران و فرهنگ ایرانی زنده بماند. او پیر شد، فرتوت شد، پیمان شکنی از فرمان روایان دید، مرگ به سراغش آمد، ولی سایه ای ساخت که جوانان ما زیر سایبان اون هنوز فردوسی رو دوست دارن و فرهنگ و نام ایران را از آسیب زمان حفظ می‌کنند.
فردوسی روح و روان ایران، فردوسی جان تبدار ایرانه. اگر فردوسی نبود مسلم بدونید که ما این فرهنگ رو نمیتونستیم ادامه بدیم.
پدر سایکولوژی که ما فردوسیه، تو سیستم عصبی ما هست. ممکنه من و شما شاهنامه نخونده باشیم، اما توی پشوانه های ژنتیکال اجدادمون بیگمان این نشت و خونز کرده. فردوسی چی میگه؟ در همون سرآغاز شاهنامه خطاب به انسان میگه تو را از لوگیتی برآوردند، یعنی سرجمع تجارب جهان آفرین در آفرینش نرم افزاری و سخت افزاری، در آفرینش جیتانی و مینوی.
شاهنامه فردوسی زبان آن فارسی است و فارسی محکمترین زنجیر علقه و ارتباط توایفی است که در خاک ایران ساکن است.
زبان فردوسی در سرودن شاهنامه زبانی است روان، روشن، به روانی رود، به روشنی روز. از همین روز که شاهنامه از هنگام پدید آمدن نامه مردم ایران بوده است، مردمی ترین دفتر سروده است. ایرانیان از همون آغاز کار در آشنایی با شاهنامه او را در میافتند، دل بدان میدادند.
فردوسی بزرگ دهقان و دهقانزاده بود. او آغاز زندگی را در روزگار سامانیان و همزمان با جنبش استقلال خواهی و هویت طلبی در میان ایرانیان سپری کرد. شاهان سامانی با پشتیبانی از زبان فارسی عصری درخشان را برای پرورش زبان و اندیشه ایرانی آماده ساختند. در چنان زمانه‌ای حکیمی از طوس سر برآورد که در هنر سخنوری آشکارا وامدار گذشتگان خیش بود. او کار کسانی را به کمال رساند که در سده های سوم و چهارم هجری زبان فارسی را به اوج رسانده بودند. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، از حکیم طوس میگوید.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام بر شما همراهان صمیمی برنامه پارسیگویان. فردوسی در 329 هجری به دنیا اومده و در 411 از دنیا رفته و زندگی داره مثل همه انسانها، فراز و نشیب درش وجود داره. اما به واقع امروز برای ما اون چیزی که از فردوسی مهمه و باید بیشتر راجع به اون تفکر بکنیم و اندیشه بکنیم اینه که چه شده است که فردوسی پس از هزار سال همچنان بنای کاخ عظیمی که برافراشته ماندگار شده. در این باره خیلی زیاد میشه صحبت کرد و ساعت ها و برنامه ها میشه راجع به ارزش های شاهنامه فردوسی صحبت کرد، اما در این مجال و در این برنامه من قصد دارم به یکی از دلایل ماندگاری فردوسی و شاهنامه فردوسی و اینه که فردوسی در دل و جان مردم ایران جا گرفته و نقش بسته، مانند نقشی که بر روی سنگ حجاری شده باشه، به اون اشاره بکنم. یکی از ویژگی‌های شاهنامه فردوسی اینه که شاهنامه مملو از داستانه. شاهنامه سه بخش داره: بخش اساطیری، بخش پهلوانی و بخش تاریخی. و می‌دونیم که در هر سه نمونه این بخش‌ها داستان محور اصلی بیان هست. داستان نقش اساسی و محوری رو داره و در هر داستانی شخصیت‌ها هستند که عنصر محوری پردازش اون داستان هستند. اگر ما واقعی رو بیان بکنیم و داستانی رو نقل بکنیم و در اون داستان شخصیت وجود نداشته باشه، اون داستان مثل ابرهای بیبارانی میمونه که در هوا میان رد میشن و هیچ اثری از اونها باقی نمیمونه و اصطلاحاً این حرف‌ها و مفاهیم بلند معلق در روی زمین یا بین زمین و آسمان میمونن. اما وقتی داستان بر بستر شخصیت ها و عناصر شخصیتی و به اصطلاح اشخاص شکل میگیره، این اشخاص هر چقدر که اون صاحب اثر و صاحب داستان توانسته باشه که شخصیت پردازی های دقیق و شخصیت پردازی های گیرا و پرجاذبه ای ارائه کرده باشه، اون داستان ماندگارتر و به تبع اون مفهومی که دنبال اون بوده ماندگارتر و اثر بخشتر خواهد بود. یکی از ویژگی‌های ماندگاری شاهنامه فردوسی شخصیت پردازی‌هایی که فردوسی از اشخاص کرده. فردوسی در شاهنامه با ژرف‌نگری و دقت نظر و وسواس شخصیت‌های خودش رو پردازش کرده و تک تک شخصیت‌هاش رو معرفی کرده و از کنار هیچ شخصیتی به راحتی و به سادگی نگذشته. و شاهنامه فردوسی کلن یکی از آثار ادبی شاید جهان هست و در زبان فارسی مسلماً پرشخصیت هست. یعنی در شاهنامه شما از ابتدا تا انتها به وفور شخصیت‌های مختلف می‌بینید. اونقدر شخصیت‌ها و نام‌ها در شاهنامه فردوسی مؤثر و مهم هستند که ما پایان نامه‌ها، کتاب‌ها و فرهنگ‌های مختلفی داریم که از نام‌ها و شخصیت‌های شاهنامه فردوسی تشکیل شدن و درباره نام‌ها و اسامی و به اصطلاح این شخصیت ها بحث کردن و امروز آثار فراوانی در دست هست. البته این شخصیت ها بسیاریشون پیش از فردوسی هم بودن، در سیرالملوک ها بودن، در تاریخ طبری هست، در تاریخ بلعمی هست، در خدای‌نامه های دوره پهلوی و اوستایی هم وجود داشتن و بعد از فردوسی هم وجود داشتن. اما چون فردوسی نگاه ویژه‌ای به شخصیت پردازی داره، این شخصیت ها در ذهن و روح و جان مردم جای گرفته. فردوسی چطور شخصیت پردازی میکنه؟ فردوسی برای شخصیت پردازی داستانهاش گاهی از زبان خودش با عنوان راوی بیان میکنه و شخصیتی رو معرفی میکنه. مثلا میخواد ضحاک رو معرفی بکنه، میگه جهانجوی را نام ضحاک بود، دلیر و سبکسار و ناپاک بود. یعنی در یک بیت تمام ویژگی های ضحاک رو، اهم از دلاوری و ناپاکی و سبکسری، همه اینا رو در یک بیت بیان میکنه. یا وقتی که میخواد جمشید رو توصیف بکنه و شخصیت جمشید رو معرفی بکنه، جمشید رو در دو مقطع معرفی میکنه. جمشید میدونیم که یک حکومت طولانی داشته، چند صد سال دوره پادشاهیش به طول انجام میده و منشأ خدمات فراوانی برای سرزمین خودش بوده. همه آبادانی ها و عمران و پیشرفت هایی که در اون زمان متصور بوده در دوره جمشید اتفاق میفته. و چرا؟ میگه چون جمشید یک ویژگی داشت، گفت که از زبان خود جمشید بیان میکنه، منم گفت با فره ایزدی، همم شهریاری همم موبدی. یعنی در این یک مصرع میگه جمشید پادشاهی بود که هم مقام سلطنتی داشته، یعنی پادشاه بوده، و هم مقام روحانی و معنوی داشته. بعد وقتی که جمشید رو توصیف میکنه و میخواد بگه که جمشید در اواخر دورش دچار انحطاط شد، باز با یکی دو بیت این انحطاط رو بیان میکنه. میگه که منی گفت آن شاه یزدان شناس، شاهی که تا پیش از اون خداپرست بود، ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس، چون این گفت با سال خورده مهان، که جز خیشتن را ندانم جهان. چو این گفته شد فر یزدان از اوی، بگشت و جهان شد پر از گفتگوی. میگه به محض اینکه منیت کرد و گفت خود من خدا هستم، فره ایزدی از اون برخواسته شد و جهان پر آشوب و پر ولوله شد. و میدونیم که مقدمات ظهور یک پادشاه ظالمی مثل ضحاک در همین دوره فراهم میشه. و یا وقتی که شخصیت برجسته شاهنامه یعنی رستم رو ما میبینیم فردوسی میخواد توصیف بکنه، خب میدونید رستم در منابع دیگری هم از رستم نام برده شده، اما وقتی به فردوسی میرسیم میبینیم یک ابر انسان و یک شخصیتی که مافوق انسان هست فردوسی ارائه میده با این یک بیت: جهان آفرین تا جهان آفرید، سواری چو رستم نیامد پدید. با همین یک بیت ما رو برای همه توصیف هایی که بعدن از رستم میکنه آماده میکنه. میگه اصلا خداوند جهان آفرین هیچ کسی رو مثل رستم نیافریده از زمانی که جهان رو خلق کرده. از این به بعد هست که وقتی که توصیف ظاهری از قیافه ظاهری رستم میکنه، مثلا میگه دورانش چو ران هیونان ستبر، دل شیر نر دارد و زور ببر. اینجا دیگه برای خواننده، چون قبلا شنیده که و در جای دیگری شنیده که جهان آفرین تا جهان آفرید سواری چو رستم نیامد پدید پدید نیاورده، این توصیف ها دیگه برای رستم به اصطلاح جا میفته و اثر بخشه. یا وقتی میخواد از نحوه خوردن و آشامیدن رستم حرف بزنه، در اون جایی که میره در مرز سمنگان و شکار میکنه و گورخری رو شکار میکنه، میگه چو آتش پراکنده شد پیلتن، درختی بجست از در بابزن، یکی نرگوری بزد بر درخت، که در چنگ او پر مرغی نسخت، چو بریان شد از هم بکند و بخرد، ز مغز استخوانش براورد گرد. یعنی این یک شرایط عادی نیست، اما چون تصوری ما فوق انسان و ابر انسان پیش از این در ذهن ما از رستم شکل گرفته، همه این توصیفات و همه این شخصیت پردازی ها برای رستم جا میفته. و اون موقع است که ما وقتی دلاوری های رستم رو در جنگ های هفت خان رستم، در جنگ های هاماوران، در جنگ مازندران، در جنگ با سپاهیان تورانیان میبینیم، باورپذیر میشه برای ما رستم. یا در توصیف زال، میدونید که زال یک پهلوان ایرانیه، اما زال با وجود داشتن همه ویژگی‌های پهلوانی، اما یک ویژگی اختصاصی داره که به چهره چنان بود تابنده شید، ولیکن همه موی بودش سپید. یعنی چهرهش خیلی روشن بود، اما موهاش سپید بود و اینه که ما از طریق این موهاش سپید رود به اسم زال و نامی که برای زال وجود داره پی میبریم و میدونید که زال یعنی کسی که موهای سر و صورت و ابرو و مژه‌هاش همه سفید است و زال همچنین ویژگی داشته. گاهی اوقات فردوسی شخصیت‌هاش رو از زبان خود اون شخصیت‌ها توصیف میکنه، مثل توصیفی که تهمینه از خودش میکنه در اون شبی که رستم به دیار سمنگان میره و با تهمینه آشنا میشه و شبانگاه تهمینه به خوابگاه رستم میره و چنین خودش رو معرفی میکنه: چنین داد پاسخ که تهمینه ام تو گویی که از غم بدو نیمم، یکی دخت شاه سمنگان منم، زش پشت حجبر و پلنگان منم، به گیتیز خوبان مرا جفت نیست، چو من زیر چرخ کبود اندکی است. اینجوری خودش رو معرفی میکنه و از این طریق ما متوجه جمال و جلال و زیبایی هایی که تهمینه داره متوجه میشیم. گاهی اوقات غیر مستقیم توصیف میکنه فردوسی شخصیت‌ها رو و بر اساس اعمال و رفتاری که اون اشخاص داشتن. کاووس شاه رو همه ما میشناسیم، کیکاووس رو، پادشاهی بوده که به سبکسری و کارهای بیمعنی به اصطلاح مشهور بوده و عصبانی مزاج بوده، دمدمی مزاج بوده و فردوسی وقتی میخواد معرفی بکنه این رو، یعنی این پادشاه ایرانی رو، میگه که رفتارش رو مجسم میکنه، میگه تو دانی که کاووس را مغز نیست، به تیزی سخن گفتنش نغز نیست. میگه موقعی که عصبانی میشه حرف حسابی نمیزنه، بجوشد همانگه پشیمان شود، به خوبی ز سر باز پیمان شود. یعنی میان پهلوانان به رستم میگن که تو ناراحت نباش از حرف کیکاووس، این اصلا آدم اینجوریه، زود عصبانی میشه، زود جوش میاره و زود پشیمان میشه، و اینجوری توصیف میکنه به اصطلاح کیکاووس رو. گاهی اوقات فردوسی به وسیله توصیف لباس یک پهلوان اون رو برای ما توصیف میکنه. مثلا میگه تهمتن بپوشید ببر بیان، نشست از بر ژنده پیل ژیان. ببر بیان لباسی بوده که از پوست ببر درست شده و رستم این لباس رو میپوشیده. خب این توصیفی که از رستم میکنه هیبت رستم رو بالا میبره. بعد میگه نشست از بر ژنده پیل ژیان، یعنی آنچنان بود که اون اسبی که در زیر پاش بود اسبی مانند به اصطلاح پیل بود، یا اینکه بر پیل مینشست برای سوارکاری و به اصطلاح در جنگ ها. گاهی اوقات فردوسی شخصیت‌ها رو از نگاه دشمنان توصیف می‌کنه، یعنی از چشم دشمن، و یا گاهی اوقات با توصیف مثلا وضعیت ظاهری اشخاص که ابروهاش چطور بود، مژه‌هاش چطور بود، چطور آرایش میکرد، و اینها همه شخصیت پردازی هایی که فردوسی میکنه. و آنچنان فردوسی زیبا شخصیت پردازی میکنه و دقیق شخصیت پردازی میکنه که چهره واحد رو از یک شخصیت یا یک پهلوان در ذهن همه افراد ترسیم میکنه، به گونه ای که اگر شخصی که شاهنامه رو خونده باشه بیایم مثلا بهش بگیم ما این شخصیت رو به جای رستم میخوایم در این فیلم و در این نمایشنامه مثلا معرفی بکنیم، این شخص اگر شاهنامه رو خونده باشه و توصیف‌های فردوسی رو شنیده باشه و خونده باشه، متوجه میشه که این مثلا بازوی این نقاشی یا بازوی این شخص به رستم نمیخوره، یا اسبش با اسب رستم شباهت نداره، یا نقاشی‌هایی که در قدیم نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای بودن در دیوارها می‌کشیدن یا پرده‌های نقاشی‌های پرده‌ای بودن، یه کسی میومد نقد می‌کرد میگفت که این نقاشی که کشیده شده این به اسفندیار نمیخوره. چرا نمیخوره؟ چون با اون توصیفاتی که فردوسی کرده از اسفندیار یا از سهراب کرده یا از رستم کرده، این توصیفات به اون نمیخوره. به همین جهت فردوسی در چهره پردازی و شخصیت پردازی یکی از هنرمندترین نویسندگان و خالقان آثار ادبی است که ما در ادبیات فارسی میشناسیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود و خدا نگهدار.
برآمد بر این روزگار دراز، برآمد بر این روزگار دراز، کشیده اژدها فش به تنگی فراز، کشیده اژدها فش به تنگی فراز،
فارسیگویان جهان شاد باشید و در پناه خدای جهان.
Yeah. چه تیر باز.